بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رسید به این خبر وشاء. در این خبر وشاء که از امام کاظم علیه السلام سوال شده بود که اهل جبل تفقل عندهم علیات القنم فیقطعونها قال هی حرام قلت فنشتبه بها قال اما تعلم انه یصیب الید و الثوب و هو حرام. اینجا در این روایت که حالا نکاتی رو دیروز عرض کردیم گفتیم که ما باشیم و اون هیه حرامون با توجه به اطلاقی که در سؤال سائل وجود داره میشه ازش استفاده کرد. یک ظهوری داره در این که مطلق انتفاعات حرامه و این که سائل دو مرتبه سؤال کرده که نشتبه به ها ما با این علیات به عنوان اشتباه استفاده بکنیم، حالا این برای این بوده که اطمینان بیشتری پیدا بکنه. کلام در این سؤال دومه. سؤال دوم رو عرض کردیم که مرحوم آقای خویی فرمودن چون امام علیه السلام جواب از سؤال دوم رو ندادن بلکه فرمودن اما تعلم انه یصیب الید و الثوب، اینی که از این سؤال دوم از انتفاع به استصباح جواب ندادن معلوم می شود که انتفاع به این علیات مقطوعه که الان حکم میتر و داره جایزه، اما امام مسئله نجاست و مانعیت برای صلات را بیان می کنن. خب اینجا دیروز عرض کردیم که آیا ما میتونیم بگیم امام علیه السلام نسبت به سؤال دوم جواب ندادن؟ یعنی سائل سؤال از اشتباه و استشباه کرده، امام جواب رو ببرن رو مسئله نجاست و مانعیت برای صلات. خب این که برخلاف مقتضای عرض می شود که محاوره و برخلاف روش سؤال و جوابه. سائل سؤال کرده که ما از این علیات برای اشتباه میخواییم استفاده کنیم، بگیم امام علیه السلام جواب دادن فقط نجاست و مانعیت برای صلات رو. خب اولا خود این اشکالیست که بر فرمایش ایشون وارده و ثانیا عرض کردیم که امام میخواد خود همین مسئله رو جواب بده که نشتبه به ها همین با اما تعلم، این خودش در ذهنش جوابش وجود داره. وقتی میفرماد اما تعلم انه یصیب الصوب والبدن، برای روشن شدن این مطلب این کلمه و هو حرامون رو باید معنا بکنید. ببینید در اون اول امام فرمود قال هیه حرامون، یعنی این علیات حرامه، این علیات حرامه، نجس هم هست. این هو به چی برمیگرده؟ هوه رو که ما نمیدیم، چون دو مرتبه امام فرموده اما تعلم انه یصیب الید و الثوب و هوه حرامون. این هوه به استصباح میخوره دیگه، هوه رو که ما نمیتونیم دیگه به الیاف بزنیم، چون ضمیر ضمیر مذکره. اینجا این احتمال وجود داره که این وهو و حرامون واو رو واو حالیه بگیریم، هوورم بگیم الامر و فی تذکیر و تعنی سهلون، یعنی امام میخواد بفرمد چیزی که حرامه تو چطور میخوای به دست و بدنت بزنی. این یه احتمال که واو واو حالیه باشه. اما تعلم انه یصیب الصوب والبدن و حال آن که این الیات حرامه. ولی احتمال دیگه که با مذکر بودن این ضمیر هم سازگاری داره، هوه رو به اشتباه برگردونیم نه به الیات. امام می‌فرماید یصیب الصوم والبدن و هوه، یعنی و این اشتباه حرامه. یعنی حتی شارع از شیء حرام از شیء نجس برای استصباح هم اجازه نمیده استفاده بکنی. علی حال این احتمال وجود داره و این معنا که ما بگیم امام جواب سوال سائل رو ندادن، اون نکته‌ای که ما می‌خوایم در حاشیه بر فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کنیم همینه. اینی که بگیم امام جواب این سوال رو ندادن و مسئله رو بردن روی نجاست و مانعیت، این جدن عرض می شود از روش سوال و جوابی بسیار دوره. با همین جمله خواستن جواب بدن و ظاهر روایت این است که اشتباه هم حرامه، همونطوری که خوردنش و سایر انتفاعات حرامه، این اشتباه هم می فرماین حرامه و جایز نیست. البته دیروز عرض کردم این روایت ضعیف السند معلا بن عرض محمد عرض که همون معلای بصریه ضعیفه، لذا روایت صلاحیت برای استدلال نداره. حسابه که قطعا حرام نیست، اون تقریبا ضروریه که حالا الان یه جای خون وجود داره، شما دستتون رو بزنید به خون. نداریم کسی؟ نه. دیدید شما یا حرش میزنید؟ نه نداریم. نه نه هیچ کسی که عرض دست دادن به خون عرض میشود که بخواهم فرض کنم حالا انسان دست رو به خون نجس بزنه، یه حکم وضعیه. یعنی از چیزی که ضروریه این است که این بحث نجاست یک حکم وضعیه. هیچ کس نگفته بحث نجاست یک حکم تکلیفیه. بله اکلش حکم تکلیفیه، شربش حکم تکلیفیه، اما حالا دست انسان یا لباس انسان خورد به او، حالا انسان یه لباسی داره به نجاست خورد، دیگه از این لباس هم برای نماز هیچ وقت نمیخواد استفاده کنه، باید بشوره این لباسو. من که ندیدم کسی، یعنی این طوری هم که در کلمات متأخرین هست، این به عنوان یک حکم بدیهی فقه که اصابه به نجس خودش حرام تکلیفی نیست. نه اختیاریه، چرا غیر اختیاری؟ نه خود هلیه با اختیار دستش زد به نجس، چرا دستش زد به اون؟ آمد دست نجس کرد اصلا. بله؟ حالا اگه بدون اختیار رسید که او از محل بحث خارجه. خب حالا روایات دیگر رو ذکر کنیم که امروز این روایات مانعه تمام بشه. یک روایت، یعنی دو تا روایت هست که مربوط به علی ابن جعفر هست، یکیش در قرب الاسناد آمده، عن عبد الله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. این برادر موسی بن جعفر امام کاظم که علی بن جعفر نقل میکنه، منتها این علی بن جعفری که در قم مدفونه اون علی بن جعفر برادر موسی بن جعفر نیست. اون علی بن جعفری که برادر موسی بن جعفره و توی روایاتم از امام موسی علیه السلام نقل میکنه در قریش، در عرض میشود که اطراف مدینه محلی هست به نام قریش، اونجا مدفونه که یکی دو سال پیش همین وهابی ها رفتن اونجا هم خراب کردن و بعضی از شیعه ها که اونجا حضور داشتن گفتن ما دیدیم که جنازه سالم و جنازه تازه عرض شد بود. خب این روایت رو البته سند روایت عبدالله بن حسن درش وجود داره مجهوله. سوال اینه، سألتهو از موسی بن جعفر سوال کرده ان لبس سمور. دیدم برای بعضی از آقایون لبس به معنای اشتباه، لبس به معنای پوشیدنه، لبس به زن به معنای اشتباه، لبس بالفت به معنای پوشیدنه. لبس سمور و سنجاب و فنک، که فنک ظاهر همون روباه باشه، آیا از پوست اینها، پوست این ستا حیوان میتونیم استفاده کنیم برای پوشیدن؟ قال لا یلبس ولا یسلافی، یا لا یلبس ولا یسلی، نباید بپوشد و نباید نماز بخونه در او، الا ان یکون زکی، یا مگر اینکه تزکیه شده باشه. پس از روایت استفاده میشه که اگر میت باشه انتفاع پوشیدنی یعنی به عنوان لبس انسان استفاده بکنه جایز نیست. پوشیدن برای نماز اونو تو روایت بعد هست که بله زایل بشه تمام. ببینید حالا یک احتمالی توی روایت دیگه هست، توی این روایت هم هست که ما میخواستیم اونجا بگیم، آیا این لا یلبس و لا یسلی این مراد، یعنی دو تا حکم امام داره بیان میکنه در روایت، یکی حرمت اللبس یعنی مطلق لباس، دوم عدم جواز صلات در این لباس، یا احتمال دیگه این است که نه این لا یلبس به عنوان یک حکم مقدمی برای لا یسلیه. امام رضوان الله علیه در روایت دیگه که حالا بعدا میخونیم اونجا که نظیر این تعبیر وجود داره فرمودن نمیتونیم استفاده کنیم که مطلق لبس حرامه، بلکه لبسی که به عنوان مقدم است برای لا یسلی، در حالی که خب ما هستیم و ظاهر روایت، ما نمیتونیم یه چیزی که در ذهنمون وجود داره به عنوان لباس نمازگزار خب بیاییم بگیم آقا روایت هم طبق همون معنا بکنیم. روایت میگه لا یلبس، اولا سؤال سائل از صلات نیست، از لبس. میگه آیا پوشیدن لباسی که از پوست سنجاب و روباه و اینهاست جایزه یا نه؟ امام میفرمان لا یلبس، بعد اضافه فرمودن ولا یسلیفی. ظاهر روایت دو تا حکمه، حالا به اون روایت دیگه برسیم بیشتر توضیح میدیم. اون روایت دیگه که شبیه همینه در همون حدیث توحف العقول عبارت اینه، و ما یجوز و من اللباس و کل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و صلات فی. اون چه که از زمین رویده میشه لا بعثه به لبس او و صلات در او و کل شیء یحل لحمه، هر چیزی که لحمش حلاله، فلا بعثه به لبس جلده زکیه من، اگر تزکیه شده باشه با پوست او میشه نماز خوند. و صوفه و شعر و صوفهی و شعرهی و بره، صوف این حیوانی که تزکیه شده، شعرش و ببرش. و انکان صوفه و شعرو و ریشو و ببرو من المیته و غیر المیت زکیان فلا بعث به لفظ ذالک و صلات و فی. فرموده است در دنبال روایت که اگر صوف یا شر یا وبر از میته باشه یا نه از حیوانی که میته نیست اما زکیم نیست، تسکیه نشده، در صوف و شعر و ریش و وبرش باز فرموده فلا بعث به لفظ ذالک و صلات و فی. آیا ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم که میته و حیوانی که تزکیه نشده پوشیدن جلد او، حالا چون صوف و شعر و ریش و وبر در آخر روایت استثناء شده، پوشیدن پوست حیوان غیر مزکا مطلقا حرامه، چه برای صلات چه برای غیر صلات. آیا از این روایت میشه ما چنین چیزی رو بفهمیم؟ عرض کردم امام در اینجا اون نکته رو فرمودن. امام در همون مکاسب محرمشون می فرماین این کلمه فلا بعث به لبسه و صلات و فی، این ظهور در لبس صلاتی داره. جمله لا بعث به لبسه مقدمه است برای اون مسئله صلات. بعد می فرماین که مثل این که چند تا مثال زدن، می‌فرمان مثل این که بگید لا بعث به اخذ الماء من الدجله و شربه، اگر یه متکلمی بگه لا بعث به اخذ الماء من الدجله و شربه، خب اون مقدمه برای شربه، اخذ ما از دجله عنوان مقدمی رو داره. لذا نظر ایشون این است که ما اینجا دوتا حکم نداریم تو این روایت، فقط مربوط به لفظ صلاتیه. حالا با قطع نظر از اینکه سند این روایت به نظر شریف ایشون قابل اعتبار نیست، می‌فرمان با قطع نظر از این ما میگیم این روایت دلالت بر حرمت انتفاع به جلد میته و غیر مزکا مطلقا نداره، دلالت داره بر این که اگر کسی با این لباس بخواد نماز بخواند اشکال داره. خب این فرمایش ایشون. اینجا یک نکته مؤید فرمایش ایشونه، دو نکته مبعد فرمایش ایشونه. نکته مؤید فرمایش ایشون کل ما انبتت الارض، خب در باب نماز اونجا این مسئله روییدنی از زمین و اون چه که از زمین روییده می شود، این کل ما انبتت الارض یه خود قرینیت داره که این مربوط به باب صلاته، این معید فرمایش ایشونه. اما دو تا مبعد داره. مبعد اول همونیست که در اون روایت گفتیم، خب دو تا عبارته، ظهور در استقلال داره. فلا بأس به لبسه و صلات و فی، فلا بأس به لبسه و صلات و فی، یعنی خود لبس به صورت مطلق جایزه، نه خصوص لبس برای صلات. مبعد دوم صدر روایته، در صدر روایت داره و ما یجوز من اللباس، اصلا راجب صلات نیست، اون چه که از لباس برای انسان جایزه، شارع داره در این عبارت اون لباس جایزه در شریعت را ذکر میکنه. خب پس این و ما یجوز من اللباس هم ما ازش استفاده میکنیم که این در مورد مطلق لبسه. بنابراین این فرمایش امام با این دو نکته‌ای که عرض کردیم که مبعدش هست، این ظهور در مطلقه. پس نتیجه این میشود که از روایت استفاده میکنیم که لبس اگر مربوط به جلد غیر مزکا باشد جایز نیست، ازش استفاده میکنیم حرمت انتفاع به جلد غیر مزکا را. این از روایت استفاده میشه، میخواد برای صلات باشه، میخواد برای غیر صلات باشه. روایت دیگر باز روایتیش که راویش باز علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر هست، قال سألت، و این روایات اکثرش در همون جلد 24 که آدرس دادیم، منتها حالا بعضیش در ابواب الزبائه، بعضیش در ابواب اطعمه محرمه است، همونجا وجود داره. سألت عن الماشیه تکون رجل، یه مردی دارای گوسفندانی هست، فیموت و بعضها، بعضش میمیرن، ایسله له بیل و جلودها، آیا میتونه اون حیواناتی که همینطور مردن، این گوسفندانی که افتادند و مردن، پوستشو بفروشه؟ و دباغها، آیا میتونه این پوست رو دباغی بکنه و یلبسها، بعد از دباغی بپوشه؟ هم سؤال از بیع جلوده، هم سؤال از این که این پوست رو دباغی کنه و بپوشه، انتفاع لفظی. قال الله، امام فرمود نه. بعد دنبالش فرموده و این لبسها فلا یسلی فیها، حالا اگرم آمد از این لباس استفاده کرد و پوشید، خوش نماز نخوانه. فلا یسلی فیها. خب اینجا برخی گفتن این ذیل روایت قرینه می شود که اون کلمه لا رو حمله بر کراهت بکنیم، نمیشه که اون لا یعنی حرامه، اما حالا اینی که حرامه اگر انجام داد نماز توش نخونه، نمیشه بگیم امام فرض کنه لبس حرامی حالا محقق بشه توش نماز بگیم خوب حالا نخونه. بنابراین و این لبسها فلا یسلی فیها رو باید قرینه بگیریم بر این که اون لا که در صدر جواب آمده این ظهور در کراهت داره، و اگر گفتیم ظهور در کراهت داره دیگه این روایت از محل استدلال به طور کلی خارج میشه. اگر گفتیم لا ظهور در حرمت داره، سوال کرده گوسفندی مرده میخوایم پوستشو بفروشیم یا پوستشو بپوشیم، امام فرمود لا. اگه گفتیم حرامه، این شاهد برای ما نحنفی می شود که انتفاع از جلد این به عنوان لبس حرامه. اما اگر آمدیم حمله بر کراهت کردیم دیگه از محل استشهاد خارج میشه. امام باز در مکاسب محرمشون در صفحه 71، خب اولا فرمودن روایت ضعیف السنده و ثانیا فرمودن که کلمه این لا یسلح، چون داره لا این لا لا یسلح، چون سوال این بود ایسلح له دیع و جلودها، امام فرمود لا لا یعنی لا یسلح. لا یسلح رو فرمودن این ظهور در کراهت داره. نکته ای که من میخوام اینجا عرض کنم همینه، کلمه ما کلماتی داریم در فقه مثل لا ینبغی، مثل لا یسلح، اینها متأخرین تمایلشون به این است که حمله بر کراهت بکنن. من الان یادم افتاد که در مورد حلق لحیه یک روایت معتبر از امام هشتم علیه السلام داریم، اونجا کلمه لا یسلح داره. خب برخی هم بر حرمت کردن، برخی هم بر کراهت کردن. کسانی که درن تتبع بکنن این تعبیر لا یسلح رو در لسان ائمه ملاحظه کنن، اگر 100 مورد لا یسلح استعمال شده باشه، غالب موارد کسی حرمت رو اراده کرده. ما الان در لسان خودمون اگر میگیم لا یسلح یعنی مناسب نیست، حمله بر کراهت میشه. در لسان ما اگر الان میگیم لا ینبغی یعنی بهترین این کار نشه. اما در لسان ائمه معصومین علیهم السلام، شاید در عرف عرب اون زمانم، لا یسلح به معنی حرمت بوده. لذا بخواستم این نکته را عرض کنم، اینی که امام فرمودن لا یسلح ظهور در کراهت داره، اگر تتبع بشه این یه مقداری خلاف ظاهر میشه. روایت دیگر موثقه سماعه است، قال سألته عن اکل الجبن و تقلید السیوف و فیه الکیمخ والقراء. فقال، از امام سوال کرده پنیر رو میخواد بخوره یا میخواد تقلید سیوف بکنه، اما در این ماده پنیر یا در این سیوف از کیمخ و قراء وجود داره. تا حالا معنا میکنن چیه؟ امام فرمود لا بأس ما لم تعلم انه میته، مادامی که نمیدونی این میته است اشکالی نداره. قراء که البته در بعضی از نسخه های روایت به جای قراء فراء هم آمده، داره شیئون یتخذ من اطراف الجلود، یه چیزیست که از اطراف پوست حیوان گرفته میشه. کیمخ همون جلد میته است که نمکمالی میکنن، جلد المیته المملوح. شاهد در استدلال به مفهوم این روایته، روایت میگه لا بأس ما لم تعلم انه میته. یعنی چی؟ یعنی اکل جبن اگر بدانی میتست فیه بحثون، تقلید سیوف شمشیر رو انسان به دور خودش بیاندازه درش کیمخ و فرا وجود داره از پوستش، کیمخ در همین تقلید سیوفه، فرا در این تقلید سیوفه، از جلد حیوان استفاده می کنن برای این سیوف، میفرماید اگر نمیدونی که میتست مانعی نداره، یعنی اگر بدانی که از میتست فیه بحثون. استدلال به اطلاق مفهوم روایت، مفهوم روایت میگه اگر یه چیزی از جنس میته باشه ولو جلد میته، انتفاع به او حرامه. یعنی به عنوان تقلید سیوف هم نمیتونید استفاده کنید. این استدلال به این روایت. حالا باز اینجا امام رضوان الله علیه یه نکته دقیقی دارن، یه مقداری هم این نکتهشون ارتباط به بحث مفاهیم داره. در بحث مفاهیم در کفایه و در بحث خارج اصول، اونجا این بحث مطرحه که مفهوم این جمله الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء چیه؟ آیا مفهومش این است که اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه كل شيء؟ آیا مفهومش موجب کلیت یا مفهومش قضیه مهمله و موجب جزئیه است؟ الماء اذا بلغ قدر کره، مفهومش این میشه اذا لم یبلغ ينجسه شیئون. حالا اون شیئون چیه نمیدونی. آیا از این مفهوم ما میتونیم اطلاق استفاده کنیم یا نه؟ این مراجعه بفرمایید به اونجا، بحثشو فردا من عرض میکنم تا این روایات مانعه دیگه تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.